گفتیم با این برهان نشون میدیم که ربط یک واقعیت خارجی داره. حالا بعدش میریم سراغ اینکه مستقل یا رابطه. حالا بذار با بیان شما بیاییم. اگر قرار باشد که این صرفا ساخته و پرداخته ذهن من باشه، وقت سفسطه پیش میاد. یعنی چی؟ یعنی من واقعا دو مفهوم دارم ذاتن بی ربط به هم دیگه، عنصر ارتباطش رو فقط ذهن من درست میکنم و دارم تصریح میکنم در خارج این رابطه نیست.
چی؟
قبل چی بگو؟ قبل از غیره؟
فی نفسه یعنی چی؟
ثابت یعنی کلامو نقل نشده. فی نفسه چیه؟ لغیره حیثیت وجود. فی نفسه حیثیت ماهیت و حقیقتش میده. این نمیتونه قید اون باشه به این معنی. یعنی چی؟ یعنی شما یه موجودی دارید، بله پا میخواد بذاره تو خارج و همیشه رو دوش یک کسی دیگه ای سوار باشه، اما این غیر از اینه که ما میتونیم یه معنای مستقلی ازش داشته باشیم. و اگر شما اینو بگید، این بذارید بهتر کنم اشکالتون رو، نه معنای مستقل داره ولی در خارج این اصلا حقیقتش غیر مستقله، میگم صبر کن این معنا از کجا اومد؟ پس این معنا با خارج منطبق؟ بگو منطبق نیست. چه سفسطه؟ تمام گیر اشکالی. شما معنایی که داری باید عیناً در خارج کما فی الذهن کذلک کف الخارج باشه، بگم چه سفسطه؟ بله حالا اگه بگیم تطابق داره، حیث لغیره رو چطوری معنا کنیم؟ مشکلی نداریم. حیث لغیره یعنی همیشه وجودش برای کسی دیگه است. این منافاتی با تحقق وجود رابط نداره. برای اینکه وجودش لغیرهی باشه نیاز به وجود رابط داره. لذا ما وقتی در مقام برهان برمیایم، باید توضیحمون یه طوری باشه که منطبق بر خارج بشه. اگر قرار بود که قیام با شخص زید معناش مرتبط باشه، هیچ وقت نمیتونستی قیام رو با شخص عمر مرتبط بکنی. ذات قیام آبی از زید و عمر و بکر و دیوار و در همه این هاست. یه معنای حقیقی غیر از اینها داره و معناشو ما اعتبار نکردیم. این خیلی مهمه. ما نساختیم. بله لفظ شما ساختیم. ولی من مثل زید. بله؟ که چی؟ نه میشه سفسطه. کی گفته انتظاری بوده؟ قیام واقعیت. شما واقعا بین قیام و قعود فرقی نمیبینید؟ مگه زید زید نیست؟ خونه ها قائم دیدیم. میدونم این قائم دیدیمه چیه؟ همینو دارم میگم. قائم دیدیم یعنی واقعیتش قائمه دیگه. پس قیام چیز خارجیه. بله شما میگید ما بعد از این فرمایشتون متوجه هم، شما میگید ما هیچ وقت قیامو که یه قلمبه جدا از بقیه عالم ندیده بودیم که از روز اول. حرفتون اینه، میفهمم. برای همین بشه این غیره. این غیر از اینی که نمیتونیم معنای مستقلی ازش بفهمیم. دو تا بحثه. ببینید ما زید رو تا حالا به جز عوارضش تونستیم درک کنیم؟ نه. زید همیشه در یه زمان و مکان و چیز خاص. ولی ما همیشه میتونیم این معنای زیدی داشته باشیم آبی از زمان و مکان. واقعیت هم داره. این که یه شیعی همواره ملازم یه شیعی دیگه است یه بحثه. این که یه معنای مستقلی میتونیم از داشته باشیم یه بحث دیگه است. این معنای مستقل قابل مقابله نیست. واقعا وجود داره. و مطابقه با خارج و واقع. حالا این معناه در کنار یه این حقیقت در کنار یه حقیقت دیگه قرار گرفته، در حالی که ذاتش کاری با اون حقیقت دوم نداره. خب چطور اتصال اتفاق میفته؟
چرا معنی نداره؟
چون نمیتونم فهم کنم.
در خارج اینطوری نیست. زید و قائم چرا معنی داره؟
اما زید و قائم چرا؟ به خاطر همین معنایی که توی قیام و قائم نداره.
به خاطر خاصیت عرض. خاصیت وجودی عرض که میتواند عارض بر جوهر شود. سلام و آمنا.
تحققش فهم زیدش.
آفرین چه تحققه؟ خب؟
آها.
بله؟
حالا این نسبت دقیقاً از کجا اومد؟
به خاطر انطباق ذهن و نفی سفسطه. شما تا زمانی که نفی سفسطه داری وجود رابطه، انکار وجود رابطه میشه سفسطه. چون ما با اگر وجود رابطه رو انکار کنیم بعد بیام وجود رابطه داریم، یعنی خلاف فی نفسه بودنش. یعنی چی؟ یعنی بعد بگی قیام ذات نداره، یا توی معنای ماهویش ذهن خوابیده، یعنی که رو بود همه چی؟ می‌دونید دقت کجا عرض کنم؟ رو این سه قدیمه، رو این متمرکز نشد تحقیق. خیلی خوب بود، رفت سری سراغ اشکال. از روز اولم که بحث می‌کنم می‌دونستم اشکال داری. سری نرید سراغ اینو تأمل کنید که منی که قیام رو دارم که کیف نفسانی است، واقعا یه چیزی است. اگر من قراری که اینو ربط بدم به این زیده، باید خودش رابطه به زید بشه. ببینید، یا باید بگه مستقل هر دوشون، راه نداری جز این آیه امامی، یا باید بگه استقلال دارن از هم، لا یرتبط تو این به اون دیگه، اتحاد تو به این کار هر که اتحاد واقعی، یا باید بگی که وجود رابط داریم که ولش کن، یا باید بگه خود قیام وجود رابطه. اگه بگه قیام وجود رابطه داریم چه مشکل پیش میاد؟ این نفس بودنش انکار کرد. نمیشه سبسد. البته این وجود رابطه باز خوبه، وجود وجود رابطه ثابت کردی. ولی این نفس بودنش رو انکار کردی. البته من دقت شما رو تحسین میکنم. این که داریم بحث میکنیم بحث فلسفی بین علامه طباطبایی با آیت الله مصباح. مهمای طباطبایی قائل به وجود رابط بود، آیت الله مصباح بعدن در تعلیقی بر نهایه مفصل نقد کردن این بخشی از ادبیاتشون شبیه شماست، ولی خیلی مفصل‌تر و سنگین‌تر میشه. ولی پاسخش همین سبسط
میگیم سیز
لذا یکم خود برهان رو و اینکه ببینید باید با برهان خالص دارید وجود رابطه بذارید کنار، وجود رابطه این اصلا نیست، با این برید ببینید به کجا میرسید. فقط اینو درست کنید، سبسطه نشود، اتحاد تصحیح شود، این دو تا اتفاق بیفته. درک می‌کنید اینا
زید است.
بله.
اینجا ببینیم که
واقعا درکی باشه. ببینیم چی؟ این حمل اولی حمل شایع. ما اصلا وجود رابطه فعلا در حمل شایع ثابت کردیم. در حلیه مرکبه به حمل شایع. بعد ببینیم حلیه بسیطه وجود رابطه داره یا نه؟ که نداره. و حمل اولی آیا داره یا نه؟ شاید وجود رابطه اون فقط ذهنی باشه. ما فعلا تو چه مقامی بحث کردیم؟ حلیه مرکبه. در این ثابت کردیم. چرا شما که نمیگفتیم که وجود رابطه تو همه عالم وجود داره؟ آره مظفر گفت یه جا میخوام ثابت کنم براتون که هست. حالا بعداً داریم ثابت بکنیم که براش یه چیزی هم معنایی هم بعد بشه. اما یه بحث دیگه ای کردید که خیلی خوب بود.
شما درسته
که اینا مثلا فرض کنید اور پایینی میفهمه. چه چیزی؟ این هم سوال دوم است. هستی شناسیه قربونتون، هستی شناسیه خوبه، اما واضحه من که برهان بر وجود رابط نداره اصلا. من میتونم این هستی شناسی یا هر جای اصول سری بس کنم به اعتبار؟ این یکی از بحثای اساسی از فضای نجف. چون حالا بریم به جلوتر، پر اصول از این بحثا، از بحثای ثبوتی. بله، یه بار بحث اینه که یه بار اصولیون عجب ذهن شناسی میکنن میگن فلان چیز نمیتونه اتفاق بیفته مثل قسم رابع، میگن اصلا عقلا عرف هر چی تصور کنه بابا ذهن آدم نمیتونه این کارو کنه، نمیتونه از خاص به عام برسه. حالا ما بعدا بعد اونم بحث کنیم، این بدترین حالتشه. اما یه بار نه، یه بار میاد این سوال مزفر میگن چون در ثبوت عالم اینا هست، عقلا نیاز دارن که اینها رو تفهیم و تفهم کنن. ما سوال بزنم مزخرف، مثلا متوجه این ثبوته شدن یا نشدن؟ و ایشون جوابی داره برای این سوال. رو این تأمل کنید، حالا انشالله تو اصول بریم هی بیشتر من اینو میگم. آیا هستی شناسی ما که خبر از واقعیت عالم میدهد، حالا این ما اسم اعتبار رو میاریم دیگه، من تصمیم گرفتم که قبل از مباحث علامات الحقیقت و وجود یکم توضیحش بدم، چون دوستان ببینید من بنام بر کتابه، وگرنه میتونستیم همین بحث وجود و رابطه تا آخر سال بریم بحث کنیم. واقعا میگم یه رساله مانند داریم می‌نویسیم توی فلسفه، با بعضی از دوستان، یه بخشش که دست ماست حدود 150 صفحه شده، یه بخش کوچکی از بحث وجود رابطه در فلسفه اسلام. اون دو سه نفری که دارم می‌نویسیم تا حالا که 30% کارم انجام نشد، حدود 600 صفحه مطلب فقط در مورد وجود رابطه در فلسفه که چی اصلا چیکار می‌کنه و اینا. او خیلی میشه روش بحث کرد، میریم و برمیگردیم، ولی اون نمیشه اصول فقه. میدونی با اون کار چه اتفاق میفته؟ تا آخر سال میرسیم تا صفحه مثلا 60، بعد شما الموجز تا صفحه 60، اصول فقه تا 60، اصول 2 تا 60، میبینی یه دور کامل اصول هیچ وقت نخونده. و رسائل و کفایه جای یه دور اصول خوندن نیست، اینو بدونید. و بذارید وارد رسائل بشید، چطوری پدرتون در میاد روی یه خط عبارت؟ اگه میخواد یک دور اصول بخونید، کارش سطحه، اصول فقه و الموجز، نذارید به اونجا برسه. اونجا نمیشه یه دور اصول با کفایه یا رسائل خوند. اینقدر مفصله که یه دورم بخونید اصلا آخرش که رسید یادتون میره اولش کجا بود. یک دور اصولتون مال اینجاست، لذا اینا هست. حالا من انشالله یه مقداری از بحث اعتبار، یه کم دیگه هم یه ترسی دارم اصلا دوستانی کمی ما خلاصه گاز محکم گاز و فشار بدیم بعد جا بمونن اذیت شن، همراه هم میخوایم بریم شروع انشاءالله اگر کمک بکنید و باشید. یه مقداری از بحث های اعتبار رو توضیح میدیم قبل از بحث تبادل، یکم روشن شد چی داریم حرف میزنیم. این اعتباری یعنی همون انتزاع، اعتبار که انتزاع نیست، یه همون اعتباریت ماهیت در مقابل اصالت وجود، یه چیز دیگه است. همین انشاءالله میخوایم یه مقداری احتمالا فردا میشه صحبت بکنیم که بعد وارد بحث علامات الحقیقت و المجاز بشیم. اما علی ای حال یه سوال میمونه، یه سوال مهم وجود داره که بعد توی اصول اینو رسیدگی بکنیم که این کارهای هستی شناختانه ای که حضرات اصولیون انجام میدن و بعد ربطش میدن به مباحث اعتباری جا داره یا نه. بله در نظام یه نفر این یه جایی داشت، مرحوم نایمی که دلالت الفاظ رو ذاتی میدونست، لذا اصلا ایشون دلالت الفاظ برایشون از باب علیت بود نه از باب مواضعه و قرار داد، که خیلی سرنوشت بعضی از مباحث رو اون تغییر میده. این که آیا این مباحث هستی شناختی رو میتونیم پایه‌ای کنیم برای مباحث اعتباری یا نمیتونیم؟ اعتبار یه دنیای دیگه است، حقیقت یه دنیای دیگه است، ربطشون کجاست، چطور میتونیم به هم مرتبطشون کنیم؟ خیلی خوب، الوضع شخصی یون و نوعی یون، دیروز توضیحش عرض کردم. بسم الله الرحمن الرحیم. قد عرفت فی المبحث الرابع انه در ابتدای بحث وضع که انه لابد فی الوضع من تصور لفظه ول معنا. اگه میخوایم وضع کنیم یعنی ارتباط برقرار کنیم بین دو مفهوم، باید دو تا مفهوم داشته باشیم. چرا؟ چون المجهول المطلق لا یحکم علیه، به مجهول مطلق که نمیشه حکم کرد، لذا باید یه علم بهی داشته باشیم که علمش یا به شخصه بود یا به وجهه بود. درسته؟ به شخصه کجا بود؟ قسم اول و دوم؟ به وجهه هم قسم سوم. و عرفتم هناکه ان المعنا تارتن یتصوره الواضع بنفسه، گاهی واضع خود معنا رو تصور میکنه، خود خودش رو به چنگش میاد. و اخرى چی؟ به وجهی و عنوانه، گاهی نه خود معنا به دستش نمیاد، عنوان مشیرش به دستش میاد، که دیگه مفصل بحث کردنش. فعرف، حالا متوجه باش که تمام روزه‌ای که برای معنا خوندیم برای لفظ هم هست. ببینید این جناب زید خب ولی نقاشیمون خیلی خوب نیست، این زید داره میخنده، این معناست. خب اینو کلن بذارید کنار، الان ما داریم روی ز یه و دال بحث میکنیم، اصلا به معناش دیگه توجه نکنید. زید بود، اینو بذارید کنار، آقا رو بذارید کنار، ز و یا و دال تمام. ایشون میفهمد همونطور که این گاهی خودش به ذهن میومد، گاهی به وجهی و عنوانه و بحث کردن روی اقسام اربعش، زید هم همینطور. گاهی خودشه، گاهی خودش نمیاد، بعد یه طور دیگری
به توانی اون لفظ رو وضع کنید، معنا رو براش،
که اینجا وضع ما وضع شخصی، اینجا وضع ما وضع نوعی. که حالا توضیح میدیم چطور دیروزم عرض کردم تو عبارت من فعرف هنا ان لفظ ایزن کسی، اینجا اینو متوجه باش که لفظم همینطوره. رو به ما یتصوره الواضع به نفسه، گاهی اینطوره که واضع میتونه لفظ رو، خود لفظ رو تصور کنه، مثل زید خیلی راحت، هیچ دعوا و دردسری هم نداره. و یزعه للمعنا، این لفظ رو برای معنا قرار بده، وضع کنه، کما هو بالغالب فی الالفاظ، معمولا اینطوری. فیسمى الوضع حینئذ چی؟ شخصی، یا تو این حالت بهش میگن وضع شخصی. و ربما یتصوره به وجهی و عنوانه، گاهی نه اینطوری نیست، ما باید وجه و عنوانش رو داشته باشیم، نمیتونیم خودش رو به چنگ بیاریم. فیسمى الوضع حینئذ نوعی، یا این وضع نوعی که این دومیه، زمانی که ما بخواییم حیات رو وضع کنیم.
یعنی
بعضی مفهوم واضح انجام نداده بود، یعنی معنا رو
قلبی خود زید خودش وضع کرده دیگه، اون موضوع که زید خارجی تصور کرده بدون خودش وضع کرده دیگه، الان چجوری میتونه اون وضع بدون اینکه بشه موضوع تصور کنه؟
نه اینطوریه، ببین شما میگید که زید خارجی رو تصور کرد، دومین چیزی که باید تصور کنه چیه؟
اون
لفظ است، زه و یه و دال. این لفظه رو یا خودش میاد که بچسبونتش به اون معنا، یا خودش نمیاد، نیازه که به وجهی و عنوانه بیاره. این همه قبل از وضعه، وقتی که دوتاش مهیا شد ارتباط اتفاق میفته، میشه وضع. این چی؟ نه 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 نه، زید به نفسه است، شخصیه، شخصی. ها نه، منظورم از اون زید لفظه، بعد اینو بنویسیم که چیز نشه، منظورم لفظ زید مثالم بود، لفظ گاهی به نفسه. و مثال الوضع نوعی الحیات، بسیار هم مهمه وضع حیات. مشکل تو حیات چیه؟ آقا تو میگی من میخوام از این به بعد اگر کسی کننده یک کاری میشه، متلبس به انجام یک کاری میشه، بتونم بیان کنم اینو، آقا طرف ضارب قاتل فلانه، میخوام که عرب این رو به چی بیان کنه؟ به هیئت اسم فاعل. اما این هیئت نفع و عین اللام باید توش باشه، چون وقت وضع شده فقط برای فاعل دیگه، برای ضارب صرف نه، ضارب را نه قاف و تالام که بشه قاتل، یه چیزی باید باشه که همه اینا بتونه بیان توش، یه پارچ خالی، بعد یه پارچ قالب باشه ولی هیچ آبی توش نه، بعد یه طوری باشه که گنجایش مایعات مختلف رو داشته باشه ولی هیچ مایعی از اول توش بگید نباشه. لازم ببینید مشکلش چیه، شما میخواید یه لفظی رو تصور کنید که حرف توش نیست، هیچ کدوم از حروف عربی توش نباید، این گیره. بله؟ شده دیگه. پس چطوری اسم فاعل ما استعمال می‌کنیم؟
گفتیم
فاعل و عین اللام نداره. نداره. خب. من الان که در حرف می‌زنم، یه فاعل و عین اللام می‌ریزم توش که با شما صحبت کنم. الان من ناچارم در مقام تخاطب یه طوری بهش اشاره کنم. بله؟ احسن. چرا؟ چون ما تو آموزش از اون وضع استفاده می‌کنیم. از وضعی که واضح کرده. بله، جمله اسمیه. نمیتونیم برای زیدون مثلا شاعران چیز کنیم که این زیدون شاعرانه یکی از تعینات جمله اسمی است. ما باید یه طوری هیئت جمله اسمیه رو وضع کنیم که نه زید توش باشه، نه بک توش باشه، نه امر، نه شاعر، نه خاطب، نه فلان، اما همه اینا بتونن بیان توش. همه اینا بتونن بیان توش. هیچ کدوم از اینها هم نباشه. نه نه، معنای تصوره، منظورتون اگه از معنا تصوره، بله نه این یه تصوره، یه تصوره.
لابد در فقط سوال همون میپرسه شما لابد در فلوز امن تصور المعنا
بلش کن و تصور ما در مورد زه در مورد این حرف نمیزنیم، این صداه در مورد تصویرش داریم بحث میکنیم. خود این اصوات یه در ذهن ما چی دارن؟ تصوری دارن، اونو داریم بحث میکنیم، چون ما خارجی که به هم مربوط نکردیم، نماینده های خارج رو داریم به هم ربط میدیم در مبنا و نگاه های مزفر. و مثال الوضع النوعی الحیات، فان الهیئه غیر قابلت لتصور بنفسها، نمیتونه هیئت خودش رو تصور کنه، بل انما یصح تصورها فی ماده من مواد اللفظ، همیشه بعد یکی از مواد رو ضربه قتله فعله بیاری که هیئت کلمت ضربه مثلا و هی هیئت الفعل الماضی، هیئت فعل ماضی یه بار با ضربه میتونه بشه، یه بار با فعله، یه بار با قتله، یه بار. فان تصور این هیئت لابد ان یکون فی ضمن الزاد و الراء و الباء او فی ضمن الفاء و العین و اللام فی فعله ولما کانت المواد غیر محصوره. بابا 30 میلیارد ماده داریم، شاید کسی بگه خواهش کن برای فعله یه بار بس کن، برای نمیدونم ضربه یه بار بس کن، میگه خیلی چطوری من بس کنم برای همش؟ شما بگید حتی اگر محدود هم بودن اغلا این کار رو نمی‌کردن. البته ایشون در مقام اثبات غیر اغلایی بودن نیست، خود بگی نمیشه یا اصلا اینو فکر کنید استحاله‌ای که ایشون داره میاره که اینا نمیتونن معنای متصور به نفسه بشن، یه استحالی اغلایی یا عقلی داره میگه عقلا غیر ممکنه یا اغلا هم
عنوانش مثلا میکنم بگیم اینم باز یه لفظی مثلا فعله.
بله بله بله، در مقام عنوان. بله بله، اینم باز ما چون ما دوباره داریم استعمال میکنیم اینجا. بله باز استعمال اون هیئت باز نباید این باشه، من چون میخوام الان به شما نشونش بدم با فعلا میگمش،
باز این تعریف ازش میکنیم دیگه
که زیر تصور. آها آره آره آره، حالا اینش چیه؟ این خودش بحثیه، حالا اینجا شاید یکم ایشون توضیح میده. ولما کانت المواد غیر محصورت ولا یمکن تصور جمیعها فلا بد من الاشاره الی چی؟ افرادها به عنوان عام، بعد با یه عنوان عامی بهشون اشاره کرد. فیزع و کل واضع ما چیکار میکنه؟ یزع و کل هیئت تکون على زنت فعل مثلا او زنت فاعل او غیرهما، وضع میکند برای هیئتی که چی؟ الا وزن چی باشه؟ فعله یا فاعل یا مفعول. حالا و یتوسل الى تصور ذلك الان به وجود الهیئت فی احد المواد، چی کار میکنه؟ برای اینکه اون عامه رو بتونه تصور بکنه که گفتیم راهی نداره، به یکی از این هیئت ها متوسل میشه تا اون رو بتونه تصوری بکنه، ولی خودش هم میدونه که پس اون عامه هیچ کدوم از این هیئت ها به شخصه نیست. که مادت فعله التي جرت الاصطلاحات عليها عند علماء العربيه، میگه بله برای اینکه بتونیم تصویرش کنیم اونجا حرف بزنیم، مثلا فعله رو همیشه توش می‌ریزیم یا ضربه رو همیشه توش می‌ریزیم، اما خودمون میدونیم که این فعله و ضربه بگو نیست، اگه فعله بود دیگه ضربه نمی‌شد، می‌شد وضع شخصی فقط برام. حالا شما آیا همونطور که اقسام اربعه درست کردیم توی قسمت معنا، اینجا میتونیم اقسام اربعه سودی نه برای دنیاتون در آخرت بحثا، ولی خوره برای اینکه حالا یه تأمل معتم بکنیم، آیا اقسام اربعه رو اینجا هم میتونیم تصور کنیم یا نمیتونیم؟ من واقعا نمیخوام اون چیزایی که سودی برای دنیا و آخرتتون نداره خیلی روش دعوا کنیم، ولی بعضیاش برای همراهی با ادبیات اصولی مهمه. این بحث که ورز ذهنی و فلان میده اصول حرف درستیه، بله اگه کل اصول 90% بشه ورز ذهنی و وقت دیگه هیچ عاقلی نمیاد پای کار این نباید بیاد، اما بخشی از مباحثش برای همراه شدن با ادبیات اصولی ما لازم است تأمل روی این به این غرض، نه اینکه اگه اینو نفهمی تو فقه معارفت مشکل پیدا کنی، نه تا ابد و در تمام فرزندان تمام نسل نتیجتم رو زمین زندگی بکنن ان شاء الله، اگه این سوالی که پرسیدمو نفهمی مشکلی پیش
نمیاد. ولی اگه اضافی اشراقی مولا صدر رو نفهمی خیلی مشکل پیش میاد. اگه استثناء رو نفهمی مشکل پیش میاد. به معنی یکی کسی که میخواد نظریه پردازی بکنه مثلا صریح بشه. اگه علمی زمان نفهمی مشکل پیش میاد. اونا در هدایت دخیلن. خب. چی؟ یادی بفهم؟
معنی که یه مستقه میاد فقط فریاد یه معنی مستقه مثلا معنی که مشخصه موضعه نمیتونه بیاد توی هیئت.
مثال میزنید من دقیقا متوجه مثلا چرا زید نمیتونه بیاد توی هیئت یا چی نمیتونه بیاد توی هیئت؟ آخه ذات هیئت اینطوره، ذات هیئت اینو اتصال دوشه. توی منطق توی تقسیمات کلمه خوندید که اسم فاعل یا اسم مفعول مشتقات همیشه یه نحوی از تلبس توشونه. یه بحثی با آقای امامی داشتیم در مورد فرق قیام و قائم، یه نحوی از تلبس و ربط توشون هست، لذا هیئت یه چیز باز متعین متعین نیست، متعین هست یه چیز متشخصی که فقط یه شی باشه و غیر اون نباشه. یا زمان توشه مثل فعل، زمان و فاعل و ماده توشه و فعل، یا فاعل و فعلش توشه مثل اسم فاعل، یا مفعول و فعلی که بر اون اتفاق افتاده توشه مثل اسم مفعول. همه اینا یه نوع ربط توشه. اگر چون واقعا اینطوری از ذات معنایی که میخواد انتقال بده همین. ما چرا نیازمند انتقال هیئت شدیم؟ به خاطر اینکه اون معنایی که اون ور بود، این باز اینجا به بحث معنا ربط داره. درسته که معنا رو گذاشتیم کنار، ولی معنای ما رو مجبور کرد که ما یه مدلی از وضع لفظ این ور داشته باشیم. اون یه طوریه که ما این ور برای تفهیم و تفهمش نمیتونیم فقط دست روی یه شی بذاریم. لذا
از مثل پی.
بله؟
از
خب
پی رو مثلا
بله بله فی باز به قول شما وضع شخصیه. درست بله توی معنا ربطیه توی نه نمیگم که همیشه اینطوره ها، نگفتم همیشه، گفتم باز یه اقتضایی از اون ور میاد که باعث میشه شما هم در مقام تفهیم متفهم لفظتو یه طوری وضع کنی که متشخص در یه شی نباشه. به قول شما ما حروف ربطو داریم که معنای ربطی ولی خودش وضع شخصی داره، نه وضع نوعی و وضع هیئت. حالا اینو یه تعاملی بکنید ببینید اصلا چطوری اتفاق میفته. آیا اینجا قسم ثالثه؟ ظاهر کلام آن مزفر این که این وضع حیات از قسم ثالثه. آقا اینجا معنا نداریم و قسم ثالث یعنی این، یعنی یه عنوانی برای اشاره به ضاربون کاتبون فلان فلان، فقط لفظی داریم بحث میکنیم. بله بفرمایید. اصلا آقا بیرون داخل آمدن بیرون رفتن در کلاس راحت میشین یا زیاد وضع المرکب بله
عنوانی داشته باشه خاص خودش لفظ، یعنی مثلا بگیم فعل نباشه
ان دل اشاره و تنطق. بله یعنی چی میخوای ان میخوای بگی منظورم اینه یا تو ذهنت یه چیزی بیاری، اما اگر اون عنوانه بشه خود این لفظی که توش ریختی اون وقت دیگه عنوان نیست، میشه فقط فعل. این نباید بشه. اشکالی نداره که یتوسل الی تصور ذلک الان به وجود الهیئه فی احد المواد، این اشکالی نداره، این فقط صرف چیه برای تفهیم و تفهم ناظر به این عنوانه. ولی خودت هم میدونی که این عنوانه این فاعل نیست و اسم فاعل غیر از اینه که میگیم هو فاعلون مثلا او کننده فلان کار، اسم فاعل خودمون داریم میدیم چیز دیگه داریم میگیم. لذا یه نکته بود توی کفایه اینجا مظفر نیاورده که مثلا در بحث استعمال مثلا استعمال و لفظ فی شخصه او فی نوعه، مثلا میگن زیدون فی زیدون ضاربون مبتدا، مفصل اینجا بحث کردن که این یعنی چطور استعمال شده زیدون فی زیدون ضاربون مبتدا. اون آخه زیدون ضاربون که نیومده هنوز، بعد زیدون رو شما گذاشتی مبتدای همین جمله که هنوز خبرش نیومده. مفصل به این در مورد خود لفظ بحث میکنم، خود لفظ استعمال لفظ فی شخصه فی نوعه فی نمیدونم مثله چنین چیزی داریم که ناظر به لفظ، لذا خود لفظ و تفهیم و تفهم خود لفظ فارغ از معناش یه مکانیزمی داره و نیاز داره به این که بتونیم منتقلش بکنیم. اینجا هم اگر ما ف و عین اللام رو میاریم خودمون میدانیم که این فقط داره یه اشاره‌ای میکنه، وگرنه اون هیئت ف و عین اللام لزوما نه لزومن اصلا نیست. یکی از تعیناتش میشه فعلا، میشه فعلا، یکیش میشه زاره، یکیش میشه ضربه. وضع اون مرکبات، وضع مرکبات چیه؟ جان بفهم. نه نگفتم معنا توش دخیل بود، گفتم ما، گفتم ما یه غرض تفهیم و تفهمی داریم که قطعا به معنا ربط داره. اون ما رو مجبور میکنه که گاهی هیئت داشته باشیم برای انتقال معنا در غایت، نه اینکه او اومد اینو تقسیم کرده. لذا منی که الان میخوام خود لفظ رو تصور کنم، گاهی الفاظی که میخوام تصورش کنم از قبیل هیئت هم معنا توش دخیل نیست. چرا این اتفاق افتاد که اصلا من هیئت ها رو بیارم؟ بله، به خاطر کسرت ها و مختلف بودن معانی. یعنی اونور در غایت اینجا دخیل بود، نه در خودش. ببینید مثلا اصلا ما چرا رفتیم سراغ این تصور؟ غایتمون چیه؟ تفهیم متفهم. رفتیم سراغ بعد، رفتیم سراغ تصور. حالا توی تصور خود لفظه اینطوری نیست که ما فقط به لفظهای نیاز داشته باشیم که چی؟ که وضع شخصی داره. نه، به لفظهای هم نیاز داریم برای غایت تفهیم متفهم که چی؟ وضع نوعی دارن. نه اینکه الان من دارم در مورد زید یا اسم فاعل حرف میزنم معناش تو ذهنم. اینا دو تا بحثه ها. کدوم تقسیم؟ بله، این چهار قسم داشت خدمت شما که عرض کنم. قسمت معنا در وضع که قسم چهارم رو گفتیم مستحیله. بله، همش تو معنا بود. احسن، اون کامل تو معنا بود. تمام بحث وضع آن موضوع لخواست و همه اونا در معنا بود. گفتیم بعضی وقتا معنا خراب، نمیتونیم لفظ براش بذاریم، چطور چیکار کنیم؟ گفت ها، برای تصور معنا این کارو بکن. تمام اونها در معنا بود، باکسش بسته، تمام اینها هم در لفظ. غرض هر دو چیه؟ تفهیم و تفهم. طرفین باید تصور بشن که من بتونم اتصال بینشون ایجاد کنم. بعض اون مرکبات یه قولی هست، حتی بیچارهایی که قائل به قولن به این سخافت نگفتن، شما مظفر اینجا میفرمان که آقا غیر از وضع هیئت و غیر از وضع شخصی و نوعی که داریم برای هیئت و مواد، ما تو هر جمله‌ای که می‌خوایم استعمال کنیم برای خود جمله هم یه وضع جدا داریم. یعنی مثلا زیدون قائم، زید یه وضع داره، قائمون یه وضع داره، هیئت جمله اسمی هم یه وضعه. غیر از این برای خود زیدون قائمون، خود زیدون قائمونه، حالا یا قائل به هیئت جمله اسمی بودن یا نبودن کار ندارم، خود زیدون قائمونه یه وضع داره، زیدون راکبون یه وضع دیگه داره، محمدون صادقون یه وضع دیگه داره، ذهب علیون در مدرسه یه وضع دیگه داره. میگفتن این مرکبه به کلیتهی باید وضع شده باشه. که ما میگیم نه، ما با وضع شخصی و نوعی کارمون را میافته، ما کافیه هیئت جمله اسمیه رو داشته باشیم، مواد رو هم داشته باشیم، میریزیمش توی هیئت جمله اسمیه و معنا رو میتونیم منتقل کنیم. ثم الهیئه الموضوعه لمعنا، هیئتی که برای معنا وضع شده است، این تو وضع هیئتی معنا، طارتا تکون فی المفردات که هیئات المشتقات التي تقدمت الاشاره الیها و اخرى فی المرکبات کالهیئه الترکیبیه بین المبدا. وضع مرکبات رو هم ما قبول داریم به این معنایی که الان دارم میخونم ها، اینکه جمله ها جدا جدا وضع بشن رو ما خواهیم گفت که معنا نداره. و اخرى فی المرکبات کالهیئه الترکیبیه بین المبتدا و الخبر لافاده حمل شیء علی شیء و کهیئه تقدیم ما حقه التاخیر که توی بلاغت خوندید لافاده تخصیص، لافاده الاختصاص. الحمد لله، مثلا لله الحمد گاهی میگیم، یعنی ساختار جمله رو به هم میریزیم برای اینکه چیکار کنیم؟ اختصاص رو یا حصر رو یا هر چیزی رو با تقدیم محقق و تأخیر برسونیم. پس ما وقتی که وضع هیئت داریم، یا وضع هیئتمون شخصیه مثل اسم فاعل و فلانیم، یا وضع هیئتمون ترکیبیه، یعنی داریم در مورد ترکیبی از عناصر مختلف حرف میزنیم، مثل وضع هیئت جمله اسمیه، وضع هیئت جمله فعلیه، وضع هیئت خود تقدیم ما حق و تأخیر یه هیئته که یه افاده خاص برای ما به وجود میاره. جالب، یعنی ببینید، یعنی کاری به معنا باز نداریم، ولی یه به هم ریختن آیه زنده بودیم، یه به هم ریختن الفاظ همون معنای هرچی که هست رو یه صفت بهش میده. چه صفتی؟ حصر، اختصاص. اینو بعد روش حالا تأمل کنیم. یعنی بعضی از ویژگی های مراد متکلم که ما میفهمیم از نحوه ترتیب و چینش کلامشه، نه از مواد و معانی که میخواد اونجا استعمال کنه. یعنی خود چینش کلام معنای جدیدی به ما میتونه بده. لذا جمله اسمی و فعلی فرق میکنه. جمله اسمی افاده چی میکنه؟ ثبوت میکنه. خب کل هیئت ترکیبیه فلان و من هنا تعرف، و از اینجاست که میفهمی ان که بعد حالا تو بالایی ببینیم دوستان، اونجا این تقدیم ما حق و تأخیر معناش اختصاصه، یعنی یه معنای اختصاصی تقدیم محقق و تأخیر، یعنی داریم وضع اینطوری میکنیم، یا این نه، یا این یه وضع به این شکل نیست که معنا و لفظ باشه، بلکه داره یه صفتی رو به معنا اضافه میکنه. اینا که دارم میگم روشون تقریبا کار نشده تو اصول چندان، میتونید کار کنید. فرقش اینه، یه بار شما یه معنای اختصاص دارید یا معنای حصر، این هیئت رو میچسبونید به این معنا. یه بار نه، یه بار میگید معنا هر چی که هست، من با خود تغییر درک بدون اینکه تصور یه معنای دیگه ای بخوام بکنم، اصلا ناظر به معنای مستقلی بخوام بحث بکنم، دارم در مورد وصفی که چینش جمله میتونه به وجود بیاره بحث کنم. آیا اینم ممکنه یا نه؟ یعنی من وصفی به معنا اضافه بکنم بدون وضعی که یه طرف معنا باشه یه طرف. یه وجهش چیه؟ اینه که نه، اینم مثل همون هاست، این اقرب به مطلب ماست. مثلا در هیئت جمله اسمی واقعا ما یه هیئت داریم، لفظ رو تصور میکنیم با همون عنوان، معنا هم میشه چی؟ افاده ثبوت و نمیدونم استقرار و فلان و فلان. آیا خود لفظ به خودی خودش هم فارغ از این که بخوایم وضعی براش اتفاق بیفته میتونه صفتی به معنا اضافه بکنه یا نمیتونه؟ حالا این کجا مهمه؟ تو بحثای بلاغت. بلاغت کلش مخصوصا در علم معانی ناظر به این بود. یعنی شما هی میخوندید که این حذف، این تخصیص، این نمیدونم فلان، چقدر موارد مختلف میومد که با تغییر چینش کلماتی اتفاقی میافتاد. بله بگیم معنا میتونیم بگیم همون هست، یعنی همون از قبیل همون زیده، ولی اینجا برای هیئت جمله اسمی است، اینجا برای هیئت محقق و تأخیر. بله، مشتقات همه اونایی که هیئت دارن. و من هنا تعرف انه لا حاجت الى وضع الجمل و المرکبات فی افادت معانی ها زائدن الى وضع المفردات به وضع شخصی و الحیات به وضع نوعی. بعد اینجا میفهمید که وضع شخصی و نوعی داشته باشیم کافیه، لازم نیست که دوباره برای هر جمله وضع جدایی در نظر بگیریم. یعنی غیر از این که خدمت شما که عرض کنم هیئت رو وضع کردیم و وضع شخصیمون هم انجام دادیم، بگیم نه حالا برای زیدون قائمون یه وضع جدایی غیر از جمله اسمیه، غیر از اسم فاعل، غیر زید، یه وضع دیگه هم میخوام بکنم. ایشو میفهمم دیگه لازم نیست کمافی، بله هو لغو محض.
اونم نوعی میشه دیگه.
بله؟ باید ببینیم نوعی میشه یا نه. نه، تو تعبیر اینها معلوم نیست نوعی بشه. اگه نوعی بشه جمله اسمیه میشه حرف ما، اما اگه بشه برای همین جمله، ظاهر عبارت هم اینه که میگن برای همین جمله، چون بعضی که اشکال کردن به این نظر گفتن که اگه بخوایم این کارو بکنیم هر بار که میخوایم یه جمله استعمال کنیم و قبلش وضع کنیم براش، بعضی اینطوری میگن در پاسخ به اونها.
نشون میده
حالت کلی نیست، اینو حالت کلی نیست، میگن خود جمله رو یکی یکی براش وضع بکنه. ولعل من ذهب الى وضعها، آقای خلیلی میگه اگر، بله اگه حرف شما رو بزنیم دیگه توجیه کردیم، توجیه خوبی کردیم حرف شما. ولعل من ذهب الى وضعها اراد بهی وضع الحیات ترکیبیه لل جمله به اسرها. اگه بخوایم حرفشون رو درست خلاص تر بکنیم، منظورشون همون هیئت هاست، هیئت جمله اسمی که خودمون گفتیم، لل جملته به اسرها به موادها و حیاتها زیادتن علا وضع اجزاءها فیعود و نزاعهین ازن لفظیه. میگه بله شاید اونایی که گفتن ما نیاز به وضع لل جمل داریم، گفتن ما وضع لل جمل نیاز داریم، جمله ها نیاز به وضع دارن، یه تقریر حرفشون چیه؟
هر جمله یک وزن،
یعنی به ازای تمام جملاتی که در طول تاریخ گفت میشه قبلش یه وزنی انجام شد.
مظفر میگه که نه، شاید ما یه طور دیگه تقریر بکنیم که این کلمه للجمل منظورش همون وزن للحیات بوده. اگه اینو میگه فیعود و نزاع چی؟ لفظی هم او گفته جمله، من گفتم هیئت. اینطوری بعد حرفشون رو جمع جور بکنیم، اینو توجیه کنیم حرفشون رو. اینم کی گفته؟ ابن مالک گفته، برای همین مهم شد چون ابن مالک این مطلب رو گفته. ببینید بعضی‌ها مثلا شیخ طوسی یه حرفی زده، ظاهرش شاید خیلی آخه این چه حرفیه، اما همین این چه حرفیه رو تمام عالم باید پشت سر هم جمع شدن که در موردش حرف بزنن و این درسته. چرا؟ چون اون سلطان این علمه. بو علی یه حرفی فلسفه بزنی جایی بو علی گفته خدا حافظ نه صرف کن چیز چه تو ذهنش بوده. ابن مالک هم همینه در ادبیات. شما یه روز که حرفی بگی و شما رد تفتازانی در بلاغت، بعد تأمل بشه روی حرفش. حالا که همه تأملات لازم میانه خب این حرفی نیست. بحث بعدی اون انشاءالله علامات و حقیقت و مجازی که توی بحث اعتبار من توضیح میدم بیشتر بهش میرسیم انشاءالله و صحبت میکنیم. پس من یه جمعی تا اینجا بکنم. پس گفتیم وضع لابد در لازم تصور لفظ تصور معنا. یه بار در مورد خود وضع صحبت کردیم که ربط بین تصور لفظ و تصور معنا تقسیمش کردیم به چی؟ تعلیمی و تعینی. خود وزن رابطه لفظ و معنا. یه بار رفت سراغ قسمت معناش، چهار تا قسم رو بود. یه بار اومدیم سراغ قسمت لفظش، دو تا قسم حداقل به وجود اومد، وزن شخصی و وزن نوعی. در وزن نوعی خودمون رفتیم سراغ این که چی؟ وزن نوعی گاهی باز شخصیه، وزن حیات یعنی یک نیت گاهی ترکیبیه، مثل وزن برای هیئت جمله اسمیه، هیئت جمله فعلیه و فلان اینها. اینطوره که این وزن هیئت شخصی همونطوری که آیه باقری گفتن، این وزن هیئت به صورت شخصیه مثل مشتقات و نوعیه مثل جملات، اینا هر کدوم افاده یه معنایی رو دارن، این تصور معنایی شده و لفظش و وضعش. اینطوری پرونده قسمت لفظ و معنای ما و وضع ما بسته شد. از این به بعد سراغ چی میریم؟ دیگه کار ما بگیم وضع خدا هست. من که تو الان جای وضع نشسته بودم میام پایین، حالا میام در برابر وضع قرار به عنوان احد الافراد در این جامعه. حالا من این که احد الافرادم و وضع هم کارش نمام شده و دیگه لفظ شده شده. چطور میتونم بفهمم، کشف کنم که آن چیزهایی که واضع وضع کرده است چیا هستن؟ یعنی از فردا مقام ما مقام کشف از وضعه و چون وارد این مقام میشیم یه کمی سعی میکنم مقداری بحث اعتبار رو انشاءالله خدمت رو توضیح بدم که دیگه شاید مثلا عبارت خوندیمون بیفته از شنده. آیه
عزیزم
نمیشه که تفکیک چی؟ آیه باقری یا جعفر جانم؟ جعفر ضرور بود دیگه. بله.
دیگه
نمیدونم که
مثلا
تمام چی وضع کرده. آیه فیاضی بودش. آقای قدیمی بود. آیه سید نبود. آقای خانی هم بود. آیه شیربندی هم بود. آیه خدیمی هم بود. بوده عربی هم بود. خب جانم
مثلا یه چیز که هم این وضع کرده دیگه نمیتونی بگم چی رو وضع کرده مثلا باز
یعنی چی؟
از رو من قبل شما بگیم که مثلا چی رو وضع کرده بازه که علم های چی رو وضع کرده ما که نمیدونیم چی رو وضع
کرده این چه بحث نداریم؟ سریع حکم نکن شایی رای پیدا کنی که بتونیم بفهمیم چطور ما که تو ذهن واضع نیستیم که آفره چی تو خونهشون وضع کردیم من چطوری کشف کنم؟ انشاءالله برسیم. آره. البته اگه خودش کرده باشه دیگه فردا انشاءالله همینو دیگه خدا بخواد بحث می‌کنیم.